ببینید بحث سر این هست ما برای چه آمدیم دنیا، خدا برای چه ما را خلق کرده. اگر ما را خلق کرده یه چهار روزی بخوریم و بخوابیم و یک صفایی و لذتی ببریم، این خلقت عبثه، همونطوری که شما میفرمایید. حتی اونهایی هم که در ناز نعمت هم هستند، به تعبیر حضرت امیر، دارون بالبلای محفوفه و بالقدر معروفه، لا تدوم احوالها ولا تسلم نزالها. حتی اون خوب خوبهاش هم شب که میخوان بخوابن هزار یک دغدغه دارن، آرامش ندارند. از این که ثروتش چه خواهد شد، بدهیهاش چه میشود، چکها چه میشود، نمیدونم فلان کارخانه چه خواهد شد، همش دلهره و دغدغه دارد. و یا بالاترین ثروت روی زمین دارد ولی مشکل و گرفتار. یکی از این دوستان میگو ما تهران منزلی بنده خدایی کار میکردیم، یک منزل تقریبا 2000 متری، باقی و انواع و اقسام میوجات و گل و غیره اینها. میگفت وقت قضا اومد، شنو اومد با ما قضا بخوره، دیدیم یک سنگک سیاه سیاه گذاشت و شروع کرد خوردن. بله ندی خیلی دیگه، اصلا دیگه از سنگک چیزی نماند، فقط مثل زغال بود. گفتم چرا شما از این همه غذایی که برای ما آوردید، میوه و غذاهای چنینی؟ گفت من نمیدونم چه بیماری دارم، توفیق ندارم نه یک میوهی بخورم نه یک گوشتی بخورم، فقط غذام همینه. این باغ و غیریم که شما میبینید اصلا احساس لذتی نمیبرم از اینها، ببینید احساس لذتی از اینها نمیبرم. ببینید اگر این هست خلقت ما، خب قطعا این فایده ای ندارد و هیچ ارزشی هم ندارد. و اگر نه، بحث خلقت برای یک چیز دیگریه که همون کنز کنزن مخفیان، فعرت ان اعرف خلقت الخلق لکی اعرف.
نشانه نیازه دیگه لکی اعرف تا شناخته شدم، این
خودش
ظاهر اینطور نشون
میده که
من محتاج شناخت.
خدا میگه احببت ان اعرف، من دوست داشتم، نه اینکه نیاز داشتم. ان اعرف فرق است بین این که من نیاز دارم ان اعرف یا احببت ان اعرف. اصلا خلقت مساوی است با حب، خلقت مساوی است با محبت. یعنی از اولین ظهوری که از ذات اقدس ربوبی ظاهر شده که وجود مقدس سلسله جلیله احمدیین صلوات الله علیهم اجمعین هست، این بر مبنای محبته. و بعد از او هم دیگه تمام عالم اسما و عقل و مثال و برزخ و ماده بر مبنای حبه. شما ببینید در روایتی که کافی دارد، روایت صحیح هم هست، جلد 2 صفحه 352، بالاترین هدف اینه، قله اینجاست. قله این نیست که من درس بخوانم برم منبر 500 نفر پای منبر من باشند، نمیدانم چند تا بچه داشته باشم، زندگی داشته باشم، نمیدانم امثال اینها نیست. اینها برای این هست که ما به اینجا برسیم. به قول یک ضرب المثل معروف از میان عرفا، میگن بعضی ها هستن که یعیشون لیاکلون، یا یعیش لیاکل، زندگی میکنه تا بخوره. بعضی ها هستن نه، یعکل لیعیش، میخوره تا اینکه زندگی کنه، یعنی به اندازه‌ای که زندگی کنه وظیفش انجام بده میخوره. بعضیا نه، هدفشون این است که از شبان روز میدون اینور بخوره. مراد از خوردن فقط خوردن غذا نیست ها، یعنی رسیدن به اون زندگی ایدئال دنیوی. ببین روایت این باره هم شنیدیم ما، ولی یه مقدار دقت کنیم روی این روایت. و ما تقرب الی عبد بشیء احب الی، باز احب الی، ببینید محبت همش عشق، احب الی مما افترست علی، چیزی که مایه خوشحالی من خدا هست و محبوب است در نزد من از بندم انجام واجباته. این دیگه بحث حب ذاته. و انه لیتقرب الی بالنافله، این دیگه اضافه بر سازمانه، اون دیگه بخش زینته. حتی احبه، با نافله به یک جایی میرسد من خدا دوستش دارم. فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به، دیگه چشم او دیگه چشم عبد نیست، چشمش چشم خداییه. و بصره الذی یبصر به، با چشم من میبیند، با گوش من میشنود. و لسانه الذی ینطق به، و یده الذی یبطش به، این دعانی اجبته و این سألنی اعطیته. صحیح بخاری هم همین روایت رو داره، حدیث 6502. ابن تیمیه خبیث با همه خباستش در مجموع فتاوا جلد 4 صفحه 377 میگه ان المؤمنه تعطیه تحف من الله، مؤمن یک تحفه‌ای از طرف خدا دریافت میکنه. چیه؟ من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، فهذه غایه لیس وراءها مرما، این مقامی است که بالاتر از این دیگه مقامی متصور نیست. کیف لا، چگونه این مقامی بالاتر از این باشد؟ و هو بالله یسمع و بهی یبصر و بهی یبطش و بهی یمشی، فلا یقوم لقوته قوتن. من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت دیگه توضیح نداده. ابن فهد هلی در عدت الدائی صفحه 310 میگه خدا میفرماد یبن آدم انا غنی لا افتقر، اتعنی فی ما امرتک، اجعلک غنیا لا تفتقر، تو را هم یک غنی مثل خودم قرار میدم که هیچ فقری در تو نباشد. یا ابن آدم انا حی لا اموت، اطعنی فیما امرتک، اجعلک حیا لا تموت، اجعلک حیا لا تموت. بس این مرگها چی چیه؟ یا ابن آدم انا اقول للشی کن فیکون، اطعنی فیما امرتک، اجعلک تقول للشی کن فیکون. یعنی هدف نهایی این هست که بشر یک بشر خداگونه باشد، تخلقو به اخلاق الله. هدف نهایی اونجاست که ما برسیم به اونجا، درسمون، بحثمون، نمازمون، عبادتمون، همه همه مقدمه برای رسیدن اون هدفه. اگر ما به اون هدف رسیدیم، هدف خلقت تحقق پیدا کرده. اگر نرسیدیم، اگرم میرسیم با اختیاری که خدا به ما داده میرسیم، اگر هم نمیرسیم با اختیاری که خدا به ما داده، باز اونم باز دست خداست. این اختیار رو میتونه خدای عالم هر آنی از ما سلب کنه، یا این مسیر رو بده یا اون مسیر رو بده. هدف نهایی از خلقت رسیدن به اینجاست. این افراد حجت برای اونا کلن تمام شده. حالا یا حجت باطنی همون عقل همه دارند یا حجت ظاهری. ولذا خدای عالم آمده تمام ما را مختار آفریده. ای که گویی این کنم یا آن کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. حالا در این مسیری که ما داریم میریم بالا، در این مسیر مثل همون درو کردن گندم هست. گندم درو میشه، کاه‌ها برای شما هستن به باد داده میشه، این کشاورز این رو طور تنظیم میکنه که این کاها بره کنار تا اون دانه ها چه بشه؟ جدا بشه. در این عالم هم یک سری افرادی که نتوانستن از این اختیارشون حسن استفاده را بکنن، مثل کاهه، از بین میره، هیچ ارزشی هم ندارد. از بین هم میره، خدا این رو از بین نبرده، بلکه خودش با اختیار خودش کاری کرده که در معرض نابودی قرار میگیره. اونهایی هم که تلاش میکنن میرسن به اونجایی که به مرتبه الحی الذی لا یموت اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. این یک مسئله. مسئله دیگر هم ببینید، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم و ما اصابتکم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم. در کنارش هم هست ما اصابنا من مصیبت الا کتب الله لنا، اونم هست، اون جداست، مال اولیاء الله. قطعا این کارهایی که انجام می شود مسبوق به یک سری کارهایی است که از خود بشر سر زده، نتیجه کار خودش رو میبیند، یا نه خدای عالم میخواد در قیامت یک مقام خیلی بالایی برای اونها قرار بدهد که با این مشکلات و گرفتاری و کشت و کشتار و امثال این به اونجا میخواد برسد. این رو اگر ما آخرت رو از دنیا جدا کنیم همه عبثه. این زلزله و نمیدونم سیل و جنگ و امثال اینها، اینها در حقیقت خلقت رو عبث میکنه. که اصلا در دنیا اینجا جایی نیست که ما بتوانیم خلاصه به یک راحتی برسیم. بله خب، بین خلقت احسن، ببین خلقت احسن دنیا را بگیریم قطعا خلقت احسن نیست، حتی برای اولیاء خدا. از دنیا سجن المؤمن. و اگر نه دنیا را بگیریم نسبت به آخرت، دنیایی که وقتی سوال میکنن کم لبستم، قالو لبسنا یومن او بعض یومن، یعنی هرچه در دنیا ما زندگی میکنیم 80-90-100 گذشتگان 200 سال، در برابر آخرت یومون او بعض یومن هست. ولی اونجا زندگی زندگی جاودانه هست، سعادت سعادت همیشگیست. خلقت احسن
احسنیه که در هر مرحله احسن.
نه نه اینطوری نیست. این الان این بچهی که در رحم مادر هست در اون فشار و سختی و گرفتاری، این چه احسنیه؟ خب پس بنابراین این اگر ما یک مرحله را بگیریم، فرض بفرمایید یک کشاورزه، زمستان تو برف بوران و غیره پا میشه میره زمین تخم میکاره، شخم میزنه، آبیاری میکنه، در اثر سرما براشم دستش ترک برمیداره، پاهاش ترک برمیداره، چشمش اذیت میشه، میگه بابا آخه این چه نظام احسنی شد. ولی وقتی فصل درو که میرسد تمام اون سختی ها چیه؟ تبدیل به خوشی میشه. یعنی یک لحظه که میره در کشاورزی شروع میکنه با داس این گندم را درو کردن، میوه ها را چیدن، تمام خستگی هاش در میره. این با اون دوتا با هم میشه نظام احسن. اگر نه فقط همون کاشتن و سرما و مشکلات و اینها باشد، نه این نظام احسن نیست. و فی حق تبرتم و لغیرها خلقتم، تعبیر حضرت امیر این هست، شما برای امتحان اینجا آمدید، برای جای دیگر آفریده شدید، شما برای اینجا آفریده نشدید. ولی ما اگر عرض کردم دنیا را در نظر بگیریم، شما میبینید فرد گرد و غبار و نمیدونم درخت ها یک روزی سبز میشه، یک روزی زرد میشه، یک روزی خشک میشه، غیره، در هیچ کدام میشه، این حیوان اونو میخوره، اون حیوان اونو میخوره، این از گرسنگی میمیره، اون از گرسنگی میمیره، اینها باشد، اینها قطعا نظام احسن در اینجا هیچ. ولی بله.
آیون میگن برهان نظم اصلا مفهومش نظم به معنای عرفی ما نیست، منظور اون نظام علت و معلوله. ولی اگر نظم رو نظم عرفی معنا کنیم، اون شرور و اشکالاتی که به برهان نظم برمیگرده وارده واقعا، در حالی که برهان نظم نظم عرفی نیست، نظم فلسفیه. عنوان نظم، برهان نظم، نظم در علم فلسفه است، یعنی نظام متقن علت و معلول. به نظر اینجا که اشتراک لفظی
بله، نکته قشنگی. ولی ببینید آیات رو ملاحظه کنید، در سوره عنکبوت 64، و ما هذه الحیات الدنیا الا لهو و لعب و ان الدار الاخره لهی الحیوان لو کانوا یعملون. یعنی همه جواب ها را میده دیگه، خب فرق نمی کند دیگه. ان الدار الاخره ده. نظام احسن در اونجا مخواد مشخص بشه.
ما واژه احسن تو قرآن داریم، شما اون واژه ها رو بیارید، احسن رفتی به آخرت فقط نداره، بحث نظام تکمین دنیا و آخرت و تمام عوالمه که هر جاش رو دست بگذارید احسن، تو هر مرحلهش دست بگذارید احسن.
بله، احسن با توجه به نتیجهش.
نه اصلا مقدمات به چه دلیل؟ به دلیل اینکه تمام خلقت ذره به ذره مبتلی بر علت و معلول مخصوص به خودش.
حالا عرض کردم این آیه شریفی الله له الخلق والامر، میمیدار دقت کنید که تفاوت خلق و امر چیه، اونم خیلی کمک میکنه ما را. علامه طباطبایی تعبیر خیلی قشنگی دارد که شما من بعدا عرض میکنم. خب بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین، الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. ما در رابطه با آیاتی که استدلال کردن بر عدم مشروعیت حکومت رسول اکرم و بعد هم دیگر ائمه و دیگر خلفا گفتیم، دو تا آیه هست، یکی آیه لا اکراه فی الدین، یکی لست علیهم بمسیطر. ما عرض کردیم که هم از همون آیه استفاده می شود که برداشتی که اینها دارن هیچ ربطی ندارد، از این هم به همین شکل الا من تولا و کفر اینجا را کاملا روشن میکنه، اونجا هم اف انت تکره الناس اونم کاملا روشن میکنه. این مربوط به اصل ایمان هست. جلسه گذشته یک عبارتی از حضرت آیت الله عظمی مکارم شیرازی خواندیم، نکته خیلی ظریفی بود. در دیگر تفسیرها این تعبیر نیامده، اگرم آمده به این شکلی نیامده که ایشون میفرماید بر این که این آیات لست علیهم به مسیطر ما انت علیهم به جبار، این هذه الآیات تبین حقیقت حریت العباد و اختیارهم الطریق الذی یریدون به ارادتهم و حریتهم. این مخاطب بگه پیغمبر مجبور نمیتونه بکنه کسی را ایمان بیاره، این بندگان هستند که آزادی عمل دارند در انتخاب مسیر، مسیر کفر را انتخاب کند یا مسیر ایمان را انتخاب بکنه. لأن القیمت الحقیقی للایمان والعمل صالح تکمن فی حریت الاختیار ولیس للایمان او العمل الاجباری ای قیمت معنویه. اگر بنا باشد به زور کسی اسلام بیاره، به زور کسی بیاد به خدا ایمان بیاره و عبادت کنه، این عمل زوری هیچ ارزش معنوی ندارد. این یک نکته هست. نکته دیگر که فرمایش دارد، حالا نسبت به فرمایش را منم یک عریضه ای دارم، عزیزان دقت کنند. ایشون در جلد 15 صفحه 471 داره، در جلد 20 صفحه 163 و 165 که البته من این را دیگه مجبور موندم هم متن فارسیش رو بیارم هم متن عربیش رو بیارم. من ابتدا متن فارسیش رو میارم بعد عربیشم، حالا این آقایانم که ترجمه کردن حالا به عربی ظاهرن بد نیست، در مجموع خوبه، یعنی ترجمه نمره 14 رو میاره. بله، ایشون فرمایشاتی که هم علمای اهل سنت دارند هم علمای شیعه ما عرض کردیم، ما انت علیهم به جبار، ما انت علیهم به مسیطر، با آیات جهاد و آیات قتال نسخ شده. ایشون آمدن یک برداشتی از این فرمایشات آیان کردند. به نظر حقیر، حالا شاید هم اشتباه میکنیم، این برداشت شاید خیلی به واقع نزدیک نیست. نوشتن بعضی تصور کردند که این دستور قبل از نزول فرمان جهاد بوده و با نزول حکم جهاد نسخ شد. چه اشتباه بزرگی. در عربیشم آمده قیل ان هذا الامر الالهی نزل قبل تشریع الجهاد ثم نسخ به و ما اعظم هذا الاشتباه. اولا من یه توصیه به دوستان داشته باشم، ما اگر از بزرگان میخوایم یک نقدی بکنیم، تلاش کنیم نقدمان اولا بعد از تجلیل اون طرف باشد، دو در نقدمان الفاظی بکار ببریم که این الفاظش هم در ضمن اینکه اشکال طرف مقابل رو یا بزرگی رو بیان میکنیم، افرادی نیان از این الفاظ ما سوء برداشت کنن. بله، ببینید مفسرین اشتباه کردن. چه اشتباهی؟ من این کتاب سماع المقال فی علم الرجال رو که ما کار می کردیم یک دفعه عرض کردم، آیت الله مقتدایی روزی خدمتشون بودیم، گفت محضر مقام معظم رهبری بودیم، ایشون گفت من کتابی در علم رجال، نه رجال، در علم رجال مثل کتاب سماع المقال کلباسی ندیدم، که ایشون 33 سال زحمت کشیده این کتاب رو نوشته، ولی زمان آقای بروجردی به دست آقای بروجردی دستور ایشون چاپ شده، این سماع المقال مال آقای کلباسی اصفهانه. بعد مقام معظم رهبری فرمودن این غلطهای چاپی زیاد داره، شما این رو بردارید این غلط‌های چاپیش رو اصلاح کنید. اون زمان ما جای مقتدای تو دیوان عالی کشور بود، داده بود همین خانم‌هایی که تایپ می‌کنن، تایپ کرده بودن یه 4-5 صفحه ایشون غلط گرفته بود، در هر صفحه هم 50-60 ایشون غلط گرفته بود. بعد من خدمتشون عرض کردم آجا این کتاب همونطور که آقا فرمودن کتاب بی‌نظیره، یعنی ما در تاریخ، حالا من جدیداً کتابی که توسط آقازاده یا آیت‌الله شوبری زنجانی نوشته شده ندیدم، ولی ما در علم رجال در طول این 1400 سال مثل کتاب سماع المقال نداریم. باید تحقیق بشه، چون بعضن در یک صفحه 50 تا آدرس داده، در یک سطر میاد 6 تا 7 آدرس میده. این رو ایشون به ما واگذار کرد، ما هم 3 سال تمام روش کار کردیم. چیزی که من اضافه بر این که از نظر فتح فن علم رجال که الحق و الانصاف شاکله تسلط رجالی ما رو این تحقیق این کتاب تشکیل داد، ایشون ما دیدیم در نقدش به بزرگان خیلی مؤدبه. مثلا از شیخ طوسی، از علامه حلی، از بزرگان وقتی میخواد یک اشکالی بکنه اولا تجلیل میکنه و در اشکال این واژه زیاده، هازا من سهو قلمه شریف، ببینید، لا من زلت قدمه، این قلم شریفش در اینجا سهو کرده این مطلب را نوشته. یعنی اصلا آدم میخوانه این عبارت را لذت میبره. و یکی از چیزهایی که توفیقات را از آدم سلب میکنه نسبت به اساتید و بزرگان بی‌ادبانه صحبت کردنه. خب بعضا یه بزرگواری کتاب نوشته بود نسبت به رجال آقای خویی و شیخ طوسی، در این کتاب شاید بیش از بگم 50 مرتبه قد غلط شیخ طوسی، قد غلط سید خویی، یعنی این واژه غلط و یا بعضی از و زل فی هازا، گمراه شده در اینجا، یعنی عبارت‌های خیلی سخیفیه. ولذا ما نسبت به بزرگان یک همچه تعابیری باید ما داشته باشیم. من خواهم به خدمت این بزرگواران و این لجنه عرض کنم این و ما اعظم هازل اشتباه. خب ما نمیگیم این اشتباهه، یه ترک اولاییه. ما ببینید و ما اعظم هازل اشتباه به کجا زدن، من فارسیش رو بخوانم، اینو دقت کنن. مسئله تذکر و تبلیغ پیامبر صلی الله علیه و آله از نخستین روز شروع شد تا آخرین دقیقه حیات آن حضرت ادامه داشت و بعد از او نیز به وسیله جانشینان معصوم و علمای دین تداوم داشته و خواهد داشت و این مطلبی نسخ شدنی نیست. ما میخوایم به این بزرگواران عرض کنیم این یه ترک اولای، نمیگیم بزرگ، یه ترک اولای کوچیکیه. این آقایان که میگن نسخ شده نمیگن فذکر نسخ شده، که میگن آقا ما انت علیهم به جبار نسخ شده. آیه رو بخوانید شما، فذکر انما انت مذکر، این به هیچ وجه قابل نسخ نیست. آقایان میگن نسخ شده، این لست علیهم به مسیطر نسخ شده، تو به زور نمیتوانی مردم رو وادار کنی به ایمان. آیات جهاد آمده چکار کرده؟ این لست علیهم به مسیطر رو نسخ کرده، نفذکر فانما انت مذکر را. یعنی این یک ترک اولای، خلاصه نمیگیم بزرگ و کوچیکی است. اون وقت از این تشبیه کردن و ما اعظم هذا الاشتباه. اجازه من آیه را، آیه جهاد را هم بخوانم خدمتتون. ببینید در آیات جهاد و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین لله، در سوره بقره آیه 93، در سوره انفال 39 و قاتلوهم حتی لا تكون فتنه و یکون الدین کله لله. این آقایان که میگن نسخ شد، من انت علیهم به جبار، با این قاتلوهم حتی یکون الدین لله نسخ شده. نمیگن آقا فذکر فانما انت مذکر نسخ شده، که ما بگیم آقا پیغمبر که تذکرش بود، ائمه که تذکر میدادن، انبیا و علما دارن تذکر میدن، این تذکر که نسخ نشده. ما یک دفعه با آیت الله رضوان شبیری زنجانی، من خدمتتون عرض کردم، شاید 7-8 سالی ما قبل از اذان میرفتیم دمی در ماشین میگذاشتیم با ایشون، همون بحث های رجالی داشتیم، میامدیم تا حرم، بعدم از حرم هم دوباره با هم بر میگشتیم. یک روز ایشون یک حاشیه‌ای دارن بر تهذیب شیخ طوسی و واقعا حاشیه خیلی با ارزشیه. یعنی کمتر صفحه ایست که ایشون دو تا سه تا اشکال سندی نداشته باشد و واقعا هم شون خیلی زحمت کشیدن، هم کافی، هم تهذیب و هم من لا یحضر را. من در یک جا که ایشون بحث کرده بود به ذهنم یک اشکالی رسید، خدمتشون عرض کردم، ایشون قبول نکرد، رد کرد. دوباره من اشکال رو به یک بیان دیگر رد کرد. ما از حرم تا بریم منزل ایشون، البته خب با ایشون ما خیلی ارتباطمون استاد شاگردی نبود، ما بعضی وقتا با این بزرگوار میرفتیم کوهنوردی، بعد از نماز صبح اون بالای کوه هم با هم یک صبحانه میخوردیم، بعد میامدیم ایشون میرفت منزل، ما هم میرفتیم منزل. یعنی بینشی خیلی شون به ما محبت خیلی فوق‌العاده داشت. من برگشتم گفتم ها جواب، من گمانم اون شبی که این حاشیه را نوشتید با حاج خانم یه مقدار اختلافتون شده، یه خلاصه به قول خواستید اختلاف به قول با حاج خانم نتونستید، اومدید بر سر شیخ طوسی وارد کردید. ایشون خندید گفت نه اینطوری نیست. من رفتم منزل، همین کامپیوتر باز کردم، هنوز آفتاب در ندادم، تلفن زنگ زد، برداشتم دیدم ایشون هست. ببینید بزرگان نحوه شاگرد پروریشون چقدر زیباست. زنگ زد گفت فلانی، من بعد از رفتن شما یه مداری فکر کردم، به نظرم میرسه حرفی که شما میزنی درسته، حرفی هم که من میزنم درسته، حرف شما به یک وجه، حرف منم به یک وجه. گفتم آجا اگر یه مقداری هم دقت کنید ثابت میشه که حرفی که حضرت عالی زدید اصلا درست نیست. یعنی من واقعا قاطع بودم. 20 سال ما از سال 71 تا 91 رجال تدریس میکردیم و بحث اونطوری بود که فقط همین جزوه کتاب نبود، مطالب خارج از کتابمون بیش از جزوه بوده. علی حال بعضی وقتا حالا این لجنه، حالا ما نسبت به ساحت مرجعیت جسارت نمی کنیم، این بزرگوارانی که این رو نوشتن گمانم خلاصه بقول یه مقداری با حاج خانمشون یه مقداری مشکل بود و یک دفعه آمدن به جای اینکه به حاج خانم میگن و ما حاضر اشتباه، چه اشتباه بزرگی، آمدن خلاصه به مفسرین گفتن که این چه اشتباه بزرگیه. الله ای حال ما خواستیم خدمت عزیزان عرض کنیم که این بحثی که این بزرگوار با این گرد کردم، اون عبارت قبلش خیلی عبارت برای شما عرض کنم زیباییست که واقعا حریت و آزادی بشر در انتخاب مسیر، این از افتخارات اسلام هست. ولی این که ما بیاییم میگیم آقا این نسخ مربوط فذکر هست، احد اینه نگفته. ما تمام مفسران اهل سنت رو آوردیم، مفسران شیعه رو هم آوردیم، ندیدیم یک نفر بیاد بگه بر این که این نسخ در این آیه جهاد آمده فذکر را نسخ کرده، لست علیهم به مسیطر رو نسخ کردن. در این زمینه مرز کردم که آیا نسخ هست یا نسخ نیست، این بعدا انشاءالله ما مفصل آیات جهاد رو که خواندیم عرض خواهیم کرد که اصلا نسخی هم در اونجا صورت نگرفته. اصل فرمایش ایشون که نسخ نیست درسته، ولی نسخ از لست به مسیطر هست نه فذکر. ولی زاید رو ما یه مقداری دقت کنیم. تذکر عمومیه، میتونی اینما علیکل بلاغ، ولی اینکه به زور بخوای مردم رو وادار کنی نمیتونی به زور وادار کنی. میگن آقا به زور وادار کردن، آیات جهاد میگه به زور وادار کن و قاتلوهم حتی یکون الدین کله لله، این رو آقایان دارن میگن. گرچه خود علامه طباطبایی میاد اینجا به صورت قیل مطرح میکنه، اینا رو نقل میکنه و به صورت قیل که نشانگر ضعفه. چطور؟
رتبه نسخ نداشته باشه. این لسه علیه این به مسیطر مرد به همون موقع هست، رتبه مثلا فتح مکه و غیره نداره.
نه دیگه، قرآن دیگه داریم که قرآن میچرخد در تمام عمر بشر تا قیامت، مثل گردش شبانه روزه، مثل گردش شبانه روزه. این طوری نیست، اگرم نسخی هم باشد ما یک روایتی ما باید داشته باشیم از معصومین یا از صحابه غیره که بگیم آقا این برای نسخ شده یا نسخ نشده. اینا برداشت های شخصی این بزرگواران هست که این دوتا دو سری آیات رو نتونستن طوری وجه جمعی درست کنن که نسخی صورت نگرفته باشد. حالا من عرض کردم همون آیاتی هم میگه و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، اگر به این فتنش ما توجه کنیم نسخی در کار نیست. این عزیزان دقت کنید، شاید در سر جاش من عرض میکنم، بس در این هست که دارن فتنگری میکنن، دارن در دین آشوبگری میکنن، اعتقادات مردم رو متزلزل میکنن. و یؤمنون اول النهار و یکفرون آخر النهار، اذا لقوا الذین آمنوا قالوا انا معکم و اذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون. اصلا ارتباطی به این ندارد که بیاد نسخ بکنه. اصلا موضوع آیات لا حتی یکون الدین کله لله بلا فاصله بعد از کلمه فتنه آمده. اینا رو بعضی وقتا حالا نمیدانیم ها، شاید بازم برداشت ما اشتباه باشد، یه مقدار دقت نمیشه، سریع مثلا به ما میدن فلان کتاب را بنویسید، سریع میخوام بنویسیم بره، یا آیات رو کنار هم نمیگذاریم. یکی از کارهایی که علامه طباطبایی انجام داد رضوان الله تعالی علیه، در هر موضوعی آمده تمام آیات مرتبط به آن موضوع رو اونجا آورده. بعضن میبینید یک مسئله این 7-8 تا آیه 30 جا 40 جا تکرار شده و این تکرارش هم خلاصه خالی از لطف نیست. القرآن یفصل رو بعضه و بعضن کنار هم بگذاریم معنا میدهد. اگر کنار هم نباشد، خب یکی سوال میکنه الله یتوفى الانفس حین موتها، خب بس اسرائیل چه کار است در اینجا؟ خدا که داره قبض روح میکنه، خب چه میخوام بگیم ما؟ از اون طرف هم میگه قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، تمام کرد رفت. کنار هم که قرار میگیره متوفی استقلال خداست، متوفی به وکالت به امر الهی کیه؟ اسرائیل. مجری دستور خدای عالم ملائکه هستن، انبیا هستن و ناشتات نشتن و امثال اینها. اما اهل سنت رو یه مقدار دقت کنیم، اهل سنت هم در اینجا خلاصه افاضاتی دارند که البته در اینجا من به نظرم اون غرضهای شخصی و اعتقادات شخصی در تفسیر آیه خیلی عجیب تأثیر گذاشته. یعنی در رابطه با آیه جهاد و غیره، اینها مشکل اهل سنت اینه، یک چیزی رو به عنوان عقیده درست کردند که ابوبکر خلیفه اول پیغمبره، عمر خلیفه بعد از او، عثمان خلیفه بعد از او، علی هم که تا سال 250 که خلیفه نبوده، بعد از سال 250 خلافت علی مطرح شده. دویست سی سال. حالا اینجا لازم شد من مدارکش من میارم، ادا خود احمد ابن حنبل متوفای 241 بگه ایشون در اول عمرش قائل به خلافت حضرت علی نیست. شما این بخاری متوفای 256 این تاریخ صغیرش صفحه 119 وقتی میاد خلفا را میشماره، خلیفه اول ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه، اسمی از حضرت امیر نداره، اسمی از حضرت علی نداره. در صفحه 119 میاد خلیفت ابوبکر، عمر، عثمان، ثم بدء خمس سنه سنه الفتنه، خب بفرمایید، بعد خلافت معاویه. این یکی از نکاتی است که انشالله من بعضی از مداره شما این کتابی هم که من گذاشتم روی گروه مال آیت الله سید مهدی روحانی، این رو حتما مطالعه کنید، نه یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار مطالعه کنید. نکاتی دارد که بنده هم طبق فرمایش آیت الله سبحانی یا دیگران توجه نداشتن، اینطور کنار هم نچیدن مطالب رو و این برداشت ها را نداشتن، یا نه خیلی کم بوده، پراکنده بوده، ایشون همه را در یک جا جمع کرده. ایشون تقریبا در همون اوائل 4-5 صفحه اقوال شخصیت های طراز اول اهل سنت را که معتقد بودن امیر المؤمنین خلیفه نیست، حالا خلیفه چهارم هم نیست، تا احمد ابن حنبل، اینم آخر عمرش، من لم یرب به علیین فهو ازل من همار اهله، هرکس علی را خلیفه چهارم نداند از اولاغ طویلش گمراه تره. بعد دیگه بعد از خیلی هم سر صدا کردن علیه احمد ابن حنبل، حتی پسرش عبدالله اعتراض میکنه، دیگران اعتراض میکنن، آقا این سلف صالحی که علی را خلیفه نمیدانستن جواب اینها را چی میخوای بگی؟ بزرگانی که علی را خلیفه نمیدانستن جواب اینها چیه؟ بینید خود احمد ابن حنبل تاوان سختی داد به خاطر همین من لم یرب به علیین. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.